با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب فیلیپیان فصل 4. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از قدرت زندگی مسیحی، شادی منبع قدرت، دعا راز قدرت، تفکر مسیح جایگاه قدرت، در مسیح خوشنودی از قدرت. تا کنون فلسفه زندگی مسیحی، طرح و الگوی زندگی مسیحی، جایزه و پاداش زندگی مسیحی را مورد بررسی قرار داده ایم و اکنون قدرت زندگی مسیحی را خواهیم دید. تمام موضوعاتی که قبلا مطرح کردیم بی‌معنی و بی‌فایده می بودند اگر قدرتی برای آنان نبود. یک فلسفه زندگی بیهوده است اگر قدرتی نباشد آن را به اجرا درآورد. یک الگو و نمونه زندگی فایده‌ای ندارد اگر قدرتی نباشد که آن نمونه و الگو را در زندگیمان به طور واقعی نشان دهد. جایزه و پاداش بی‌معنی است اگر نتوانیم به آن هدف برسیم. بنابراین قدرت مهمترین موضوع است. فکر می کنم یکی از دلایلی که روح خدا به پولس رسول اجازه نداد این نامه را در فیلیپیان فصل 3 آیه 1 تمام کند با اینکه نوشت خلاصه عزیزان من، این بود که می خواست امروز ما بدانیم که قدرتی برای زندگی مسیحی وجود دارد. نیاز داریم بدانیم که می توانیم همه این کارها را از طریق عیسی مسیح که به ما قوت می بخشد انجام دهیم. در این فصل خواهیم دید که شادی منبع قدرت، دعا راز قدرت و تفکر مسیح جایگاه قدرت است. شادی منبع قدرت. در فیلیپیان فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: ای برادران عزیز، من شما را خیلی دوست دارم و مشتاقانه در انتظار دیدار شما هستم، چون شما شادی من و پاداش زحماتم هستید. عزیزان من، به خداوند وفادار بمانید. شادی و پاداش من. توجه می‌کنید؟ آنان روزی در حضور عیسی مسیح خواهم بود و پولس انتظار داشت پاداشی برای اینکه آنها را به سوی خداوند هدایت کرده بود به دست آورد. آنان همچنین شادی او اینجا روی زمین بودند. می‌توانیم درک کنیم که پولس چقدر ایمانداران فیلیپی را دوست داشت. عزیزان من، به خداوند وفادار بمانید. و همانطور که پولس به ایمانداران شهر افسوس در نامه به افسوس فصل 6 آیه 13 گفت، بنابر این از یک سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمنتان شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله‌های او را دفع نمایید و در آخر پیروز بر پاهای خود بایستید. ایمان مسیحی ثبات را در زندگی ایجاد می کند. در فیلیپیان فصل 4 آیه 2 می خوانیم: در ضمن از آن دو بانوی گرامی افودیه و سنتیخی التماس می کنم که به کمک خداوند مجادله و اختلاف نظر را کنار بگذارند و با یکدیگر صلح کنند. اکنون پولس به تنها مشکل کلیسای فیلیپیان توجه می کند. لکه‌ای بر صورت آن کلیسا وجود داشت که جدی نبود. پولس حتی تقریبا تا اواخر نامش به آن اشاره نمی کند. ظاهرا این دو خانم با یکدیگر صحبت نمی کردند. ما قبلا آن را مطرح کردیم وقتی پولس ایمانداران فیلیپی را نصیحت کرد هم فکر و هم دل باشند. منظور او این نبود که آنها بایستی همگی یک شکل بوده و از یکدیگر تقلید کنند. ممکن است که در مورد انواع چیزها نظرات متفاوت و اختلاف نظر داشته باشند. اما اینها دو نفر را که فکر مسیح را دارند از یکدیگر جدا نمی سازند. یکی از حقایق بزرگ در بدن عیسی مسیح یعنی کلیسا این است که هر عضو می تواند متفاوت باشد، ولی با وجود این همگی در عیسی مسیح یکی می باشند. در فیلیپیان فصل 4 آیه 3 می خوانیم: از تو دوست و همکار صمیمی خود نیز استدعا می کنم که به این دو بانو در حل اختلافاتشان کمک کنی، زیرا ایشان زمانی دوش به دوش من خدمت کرده اند تا پیغام انجیل را اعلام نماییم. ایشان با کلمنت و سایر همقطاران من نیز که نامهایشان در دفتر حیات نوشته شده است همکاری کرده اند. آشکار است که زنان در کلیسای اولیه جایگاه و سهم مهمی را داشتند و این موضوع در جامعه آن روزگار موضوعی غیر معمول بود. اکنون که به عنوان کشیش خدمت نمی کنم، می توانم این مطلب را بگویم، با اینکه قبلا نیز همیشه با دقت می گفتم که به نظر من یکی از دلایلی که زنان امروزه واعظ یا کشیش می شوند این است که جایگاه شایسته و صحیح در کلیسا به آنان داده نشده است. خدمت واعظین زن حتی اگر در کلیسا وجود داشته باشد بی اهمیت شمرده شده و کمتر مورد توجه قرار می گیرد. من بر این باور هستم که این خدمتی بسیار مهم است و بایستی به شایستگی مورد قدردانی و پذیرش قرار بگیرد. هرچه بیشتر در کلام خدا مطالعه و تحقیق می کنم، بیشتر در این مورد یقین پیدا می کنم. بولس رسول به طور واضح گفت که این دو زن زمانی دوش به دوش او خدمت کردند تا پیام انجیل را اعلام نماییم. نام ایشان در کنار دیگران در دفتر حیات نوشته شده است، همراه با کلمنت که یکی دیگر از ایمانداران شهر فیلیپی است که در موردش چیز زیادی نمی دانیم، و به همراه دیگران که نشان می دهد تعداد زیادی ایمانداران در شهر فیلیپی بودند که با پولس همکاری می کردند. و نکته مهم این است که نامهای ایشان در دفتر حیات نوشته و ثبت شده است. این حقیقت چقدر عالی و شادی بخش است که بدانیم نام ما در دفتر حیات نوشته شده است. در فیلیپیان فصل 4 آیه 4 می خوانیم: در خداوند دائما شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. این آیه یک فرمان و یک دستور مسیحی به فرد ایماندار است. همیشه در خداوند شادی کنید. این به این معنی است که بدون در نظر گرفتن شرایط و وضعیت روزهای زندگیتان، چه تاریک باشد چه روشن، چه سخت باشد یا آسان، چه مسائل و مشکلاتی را به همراه داشته و پر از وسوسه ها باشند و یا همه چیز خوشایند و راضی کننده به نظر برسند، به ما دستور داده شده که در هر شرایطی و اوضاعی شادمان باشیم. او این فرمان را تکرار می کند برای کسانی که ممکن است دفعه اول به خوبی نشنیده باشند. باز می گویم شاد باشید. خوشی و شادی چیزی است که خودمان نمی توانیم آن را تولید و ایجاد کنیم. میوه روح القدس است. اگر شادی نباشد، قدرتی در زندگی مسیحی نیست. کسی که خوشی و شادی خداوند را تجربه نمی کند، قدرتی در زندگی مسیحی ندارد. بعد از اینکه نهمیا ساختن دیوارهای شهر اورشلیم را به پایان رساند، گرد همایی بزرگی در نزدیکی دروازه آب ترتیب داد و در آنجا عزرا از صبح تا ظهر از کلام خداوند خواند. این مردم از اسارت دوران بابل آزاد شده بودند و اکثر آنها هرگز کلام خدا را در زندگیشان نشنیده بودند. آنچه شنیدند تأثیر زیادی بر آنها گذاشت. شروع به گریه و زاری کردند و بنابراین نهمیا به آنان گفت: صبر کنید، نبایستی گریه کنید. امروز روز بزرگی است. باید در برکات سهیم باشید، برکات مادی که خدا به شما داده و او میخواهد برای آنها شادمان باشید. خدا به هر یک از ما چیزهای فراوانی داده است که میتوانیم برای آنها خوشحال باشیم، و خوشحال بودن یعنی اینکه شادی کنیم. خوشی و شادی دیده شده و نمایان میشود و این قدرت و قوت شماست. نمی توانید یک مسیحی با قدرت باشید ولی بدون شادی و خوشی به سر ببرید. اگر شادمان نیستید، قدرت واقعی مسیحی را ندارید. شادی منبع قدرت است. اجازه دهید برای توضیح بیشتر از مثالی استفاده کنیم، چون این موضوعی است که دنیا از آن سوء استفاده کرده و به کار می‌برد. در واقع در دنیای اقتصاد به طور ریاکارانه از این حقیقت عالی استفاده می‌کنند. یک فروشنده موفق یک فرد خیلی شاد است. فکر نکنم تا حالا هرگز به فروشگاهی رفته باشید تا چیزی بخرید و وقتی در مورد یک کالای خاص از فروشنده سوال می‌کنید، او سرش را بر روی شانه‌های شما گذاشته و شروع به گریه و زاری کند. طبیعی است که چنین نمی‌کند، بلکه با لبخند جلو آمده و به شما می‌گوید آن کالا چقدر عالی است و خود را کاملاً شادمان نشان می‌دهد. آیا واقعاً شرکت‌های مختلف فروش اجناس گوناگون سود می‌برند اگر فروشندگان آنان نزد شما آمده و با چهره غمگین شروع به ناله و زاری در حضور شما می‌کردند؟ مشخص است که هیچ شرکت تجاری و هیچ کس در دنیای اقتصاد از این روش استفاده نمی‌کند. فروشندگان موفق هیچگاه غم و اندوه شخصی خود را نشان نمی‌دهند. من هرگز نخواهم دانست که آیا او زحمت و مشکلی در زندگی یا خانوادهش دارد، اما مطمئنن خوشی و شادی او را میبینم. یک روز که در خانه مشغول به کار بودم، همسرم برای خرید به بازار رفته بود. از پنجره اتاقم نگاه کردم و فروشنده‌ای را دیدم که معمولاً کالایی را برای ما به خانه آورده و میفروخت. با خودم فکر کردم به او توجهی نخواهم کرد چون کارم زیاد است و امروز نیازی نیست که چیزی از او بخرم. او پشت در خانه آمد و زنگ در خانه را زد. یک بار، دو بار، سه بار. فکر کردم حالا دیگر خواهد رفت. اما آنجا را ترک نکرد. او می دانست که کسی در خانه است. بنابراین انگشتش را روی زنگ در خانه گذاشته و مرتبا زنگ می زد. بالاخره در حالت دفاعی مجبور شدم به سمت در خانه بروم. وقتی آن را باز کردم انتظار داشتم شگفت زده شود چون او را منتظر گذاشته بودم. اما نه، او کاملا خوشحال بود. با شادمانی به من سلام کرد و گفت واقعا انتظار نداشتم امروز شما را ببینم، بسیار خوشحالم. با چهره‌ای در هم کشیده به او گفتم همسرم به بازار رفته و دفعه بعد که در این اطراف بودید بیایید، او بهتر می داند چه چیزی بخرد. اما این پاسخ برای او کافی نبود. نمی دانم چگونه صحبت کرد، ولی چند ثانیه بعد با او در اتاق پذیرایی نشسته و یکی از کالاهای او که برای فروش آورده بود را در دستم داشتم. نمی توانستم او را مجبور کنم از خانه بیرون برود. او مرتباً درباره کالاهای خود شروع به توضیح دادن کرد. از صندلی‌ام برخاستم و به سخنان او گوش دادم. وقتی صحبتش تمام شد گفتم ببینید، من هیچ کالایی از شما نمی‌خرم. می‌دانید که همسرم معمولاً از شما خرید می‌کند و شاید دفعه بعد که آمدید چیزی بخرد. من وقت ندارم به این کالاها نگاه کنم. امروز کارم خیلی زیاد است. بنابراین او از من تشکر کرد و در حالی که سوت می زد از در و حیاط خانه بیرون رفت. با خودتان فکر می کردید که شادمان است چون تعدادی از کالاهای خود را فروخته است. چندی بعد یکی از افرادی را که در این شرکت مسئول آموزش فروشندگان آنجا بود ملاقات کردم و تجربه خود را با این فروشنده برای او تعریف کردم. با خنده گفت که آنها بایستی چنین رفتار کنند چون برای این کار آموزش دیدند. آنان آموزش می‌بینند که خوشحال و شادمان باشند. اکنون نمی‌دانم که آن فروشنده واقعاً در درونش شادان و خوشحال بود یا نه. اما یک فرزند خدا بایستی شادی واقعی، یعنی شادی خداوند را در زندگیش داشته باشد. خوشی و شادی یک مسیحی بایستی حقیقی باشد. دنیا پول و ثروت زیادی صرف می کند تا خوشی را تولید کند و آن را شادمانی می نامد. اکثر کمدین ها و بازیگران نمایش های طنزآمیز و نویسندگان آثار کمدی جزء میلیونرها هستند چون داستان های خنده آور تعریف می کنند. مردم به راحتی برای شنیدن و دیدن آثار طنزآمیز پول خرج می کنند. چرا؟ چون می خواهند بخندند و مدتی خوشی کنند. آنها می خواهند کمی شادمانی در مسیر زندگیشان داشته باشند. یک فرزند خدا که با چهره‌ای در هم کشیده، افسرده و تلخ در این دنیا به سر می‌برد، هیچ قدرتی در زندگیش ندارد. دستور و حکم خدا برای ما این است در خداوند دائما شاد باشیم و باز هم می‌گوید شاد باشید. دنیا همچنین تلاش می‌کند از طریق دیگری نیز خوشی و شادی کند. برای خود ساعت‌ها و اوقات خوشی و شادمانی ترتیب می‌دهند. مدتی را با خوردن مشروبات الکلی و یا شرکت در پارتی‌ها و انواع جشن‌ها به رقص و پایکوبی می‌پردازند و امیدوارند که به این طریق کمکی داشته باشند که بر مشکلات زندگی خود غلبه کنند و با کمی شادی که به این ترتیب به دست می‌آورند، حداقل برای مدتی سختی های زندگی را فراموش کنند. افرادی را دیدم که به چنین پارتی ها و جشن ها می روند. هیچ یک از آنها قبل از رفتن به آنجا واقعا شادمان به نظر نمی رسند و بعد از اینکه ساعتی را هم در آنجا به سر بردند و بیرون می آیند، تحولی واقعی و پیشرفتی در شادمانی را در آنها مشاهده نمی کنید. اما ساعت و اوقات به اصطلاح خوشی را داشتند تا برنامه، مراسم و یا جشن و پارتی دیگری که با صرف پول خود کمی اوقات شاد و خوشی را برای خود بخرند. و افراد زیادی سعی می کنند به این روش نارضایتی و ناآرامی درونی زندگی خود را جبران کنند و شادی و خوشی برای آنها نوعی سرگرمی موقتی است. فکر می‌کنم بی‌مناسبت نباشد که در کلیساها هم قبل از مراسم پرستش خداوند محلی می‌بود که افراد می‌توانستند به آنجا رفته و زمانی را برای دریافت شادمانی در آنجا به سر می‌بردند. اینجا فلان خانم می‌آید که در عرض هفته موضوعی را شنیده است که به خوبی می‌تواند در مورد آن غیبت و سخنچینی کند و با بی‌صبری منتظر است به کلیسا آمده و غیبت کند. آیا عالی نخواهد بود که چنین خانمی را قبل از شروع مراسم به آن محل برای صرف قهوه دعوت کرده و با او زمانی را صرف کنیم تا روحیش عوض شده و با شادی خداوند به مراسم پرستش کلیسا وارد شود و بنابراین از سخنچینی و غیبت‌گویی دوری کند؟ و یا از طرف دیگر یکی از خدمتگزاران کلیسا را می‌بینیم که بسیار عصبانی است چون چیزی مطابق میلش نبوده است؟ و چقدر خوب است که او را نیز به این اتاق شادی بخش دعوت کنیم و به او کمک کنیم عصبانیت و خشمش را کنار گذاشته و شاد شود تا بتواند در برنامه کلیسا شادی و خوشی کند. ما واقعاً به ساعات و اوقات مخصوص در کلیسا برای دریافت شادمانی نیاز داریم. با صراحت بگویم شیطان به خوبی می داند چگونه بر ضد ما فعالیت کند. او موفق شده است تا بسیاری افراد باور کنند که برای داشتن شادی و خوشی نمی توانند به کلیسا بروند و با فریب به آنها می گوید که کلیسا جای خوشی و شادمانی کردن نیست، بلکه محل پرستش و عبادت است. اما هوشیار باشید که فریب او را نخورید. کلام خدا می گوید در خداوند دائما شاد باشید. باز هم می گویم شاد باشید. به نظر من مردم می توانند در کلیسا خوشی و شادی داشته باشند. آنجا باید محلی باشد پر از شادمانی و جایی که قدرت زندگی مسیحی را دریافت کنند. گاهی اوقات جلسات دعا را به عنوان ساعات قدرت نامیدند. خب این نامی خوب است، اما نیاز داریم به منبع قدرت مراجعه کنیم که شادی است. در جلسات دعایمان قبل از اینکه چیز دیگری از خدا درخواست کنیم، لازم است دعا کنیم که در زندگیمان به ما شادی بدهد. همیشه بایستی به خاطر داشته باشیم که شیطان با انواع فریب‌ها سعی و تلاش می‌کند تا شادی ما را از ما بگیرد، چون منبع قدرت ما شادی است. بنابراین خدا فرمان می‌دهد که همیشه شاد باشید. دعا راز قدرت. در فیلیپیان فصل 4 آیه 5 می‌خوانیم: در هر کاری از خودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید. به خاطر داشته باشید که خداوند به زودی باز می گردد. با توجه به متن اصلی این آیه و ترجمه های متفاوت در این آیه به اعتدال، میان روی، ملایمت و ملاحظه دیگران اشاره شده است. ما بایستی ایماندارانی معتدل و منطقی باشیم و نباید در ایمانمان ریاکاری و تعصب داشته باشیم. باید از افراط و تفریط بپرهیزیم. طبیعی است که بایستی یقین و باور عمیق داشته باشیم. اما نباید زیاده روی کرده و بر روی بعضی نکات بیش از حد تأکید کنیم. آنچه بایستی همیشه بر آن تأکید داشته باشیم همان یک نکته بزرگ و اصلی است که شخص عیسی مسیح است. اجازه دهیم در همه چیز و در رفتار و زندگیمان عیسی مسیح محور اصلی باشد. او به ما کمک می کند تا بتوانیم از خودگذشتگی داشته و ملاحظه دیگران را کرده و اعتدال و ملایمت داشته باشیم. خداوند باز می گردد. پولس باور داشت که خداوند عیسی مسیح هر لحظه امکان دارد بازگردد و بنابراین سعی می کرد آماده باشد. او انتظار عبور از دوره مصیبت عظیم را نداشت، بلکه انتظار بازگشت خداوند را به زودی داشت و این یک حقیقت و امیدی با شکوه برای ما مسیحیان است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.